اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خدمت عزیزان هستیم با بحث دیگری از سلسله جلسات شهشناس، گشت و گذاری در سیره مولا امیرالمومنین علیه السلام. دوره های سگانه تاریخ اهل بیت رو جلسه قبل اشاره‌ای بهش کردیم و دیدیم که ما سه مقطع تاریخی داریم در این 250 سال که دوره چهار ساله حکومت امیرالمومنین بخشی از دوره اول این سه مقطعه و مقطع اول دوره بازگشت، دوره مبارزه با انحراف و کجرویه. بعد از رحلت پیغمبر اکرم مسیری آغاز شد در تاریخ اسلام که عملاً هر آنچه که مسلمین در دوره پیغمبر اکرم رفته بودند، اینها شروع کردن به برگشت، بلکه بیشتر هم برگشتن به نسبت دوران سابق. برگشتی که اینجا بود بیشتر بود و بر نگشتن به جاهلیتی که روز اول پیغمبر اکرم علیهش قیام کردن، جاهلیت نوینی رو رقم زدن و یه چیز بدتری در واقع محقق شد به اسم پیغمبر، به اسم اسلام، به اسم قرآن. اشرافیت شکل گرفت، دیکتاتوری شکل گرفت، خشونت شکل گرفت، به رسمیت نشناختن مردم شکل گرفت، حتی که حیثیت مقدسات شکل گرفت، به رسمیت نشناختن آبروی مردم و مال و ناموس مردم شکل گرفت. اینها همه رخ داد، با این تفاوت که در عصر جاهلیت به اسم لات و عزا این اتفاقات می افتاد و برمیگشت به فرهنگ جاهلی و بی فرهنگی مردم، الان برمیگرده به فرهنگی که خودش رو منتسب به اسلام میدونه. و نهایت کاری که اهل بیت تو این دوره کردن این بود که هندسه کلی اسلام حفظ بشه، این سازه به صورت کلی بماند که یک اسلامی بوده است، یک پیغمبری بوده است. و همین که قرآن تحریف نشد در طی این سالها، این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای اهل بیت و مبارزه اهل بیت به حساب میاد. همین که اذان موند به عنوان یک شعار دینی، همین که شعار الله اکبر حذف نشد، همین که لا اله الا الله ماند در بین مسلمین، همین که مردم نماز میخوندن روزی پنج وقت، ولو این نماز نماز پیغمبر نبود، وضو وضوی پیغمبر نبود، وضوع قرآن نبود، ولو اصلی ترین مسئله دین که مسئله ولایت امیرالمومنین بود به حاشیه رفت و کسی بهش اعتنا نکرد، این بدن و این کالبد دین باقی موند، جسد لااقل تکه تکه نشد. تعبیری که امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیه دارن در نهج البلاغه میفرمایند که این پوستین خلافت رو من سرش کشمکش نکردم، اگر من از این ور میکشیدم و دیگران از اون ور میکشیدن، نتیجهش این میشد که اون وقت این پوستین پاره پاره میشد، از هم گسیخته میشد. کاری که من کردم این بود که گفتم من این طرف کشمکش رها میکنم، میدونم هم که این پوستین برای تو خیلی گشاده، به تنت گریه میکنه، اندازه این حرفا نیستی، ولی تو تنت کن، پوستینی که دو برابر توه، اصلا در قد و قواره این پوستین نیستی، تو تنت کن، پوستین بماند. این پوستین دین، این لباس دین آسیب نبینه. اگر کشمکش میشد، همونی که بعد از زهرا سلام الله علیها فرمود، وقتی که از زهرا با حالت ناراحتی از سر اعتراض به وقایعی که در بیرون داره رخ میده به امیرالمومنین عرض کردن که علی جان نمیبینی چه خبره؟ چرا کاری نمیکنی؟ و حضرت زهرا امیرالمومنین به حضرت زهرا فرمودن که شمشیر رو برداشتن و همون موقع اذان صدای اذان بلند شد. فرمود که من اگر اقدام بکنم دیگه این اسم پدرت در اذان محو میشه، اقدام بکنم. البته اونا حقایق براشون روشنه، به هر حال مسائل داره اینجور رقم میخوره که بروز پیدا کنه حقایق در تاریخ بماند. این گفتگوها برای اینه، وگرنه یک نفسن امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیهما و حضرت زهرا فهمونن که نمیخواد، من از حق خودم گذشتم. خب پس این دوره دوره است که از آنچه که پیغمبر آورده مردم فاصله گرفتن، اصلا اونی که پیغمبر آورده بود نیست، اخلاقی که پیغمبر مردم رو آدم حساب میکرد، پیغمبر مردم به حساب میابود و شاور هم فل امر، پیغمبر عقل کل بود، ولی وقتی میخواست چیزی رو اجرا بکنه پیاده بکنه از مردم مشورت میگرفت. تاکتیک جنگی خودش رو در جنگ خندق که عربی کندکه، از یک سرباز ایرانی گرفت، از جناب سلمان، که این کندک کاری بود که ایرانی ها انجام میدادن، دور رو میکندن، عربی شد خندق. سلمان این پیشنهاد رو داد و پیغمبر خیلی استقبال کردن در جنگ احزاب و ماجرای خندق این طرح رو اجرا کردن. پیغمبر عقل کل بود ولی مردم رو به حساب می آورد، در تصمیمات در اجرائیات مردم خودشون نظر می دادن، اونی که خودشون دوست داشتن پیاده بشه. در دوران بعد از پیغمبر دیکتاتوری محض بود، تا اینجا که اگر کسی روایاتی که شنیده بود از پیغمبر، دیگه حتی نظر شخصیش هم نبود، روایاتی که از پیغمبر شنیده رو اگه میخواست نقل بکنه یا تبعید میشد یا ممنوع المنبر میشد یا چوب به سرش میزدن، که بعضی از اینا ضرباتی خوردن و جراحتهای سنگینی پیدا کردن. حد جاری میکردن برای کسی که قرآن میخونه و روایاتی که پیغمبر شنیده رو داره در ذیلش میگه. روایات پیغمبر رو همه رو جمع کردن، گونی گونی آوردن، از یک سر شب تا صبح همه رو سوزوندن. این کاری بود که با پیغمبر اکرم کردن، این کاری بود که با معارف پیغمبر اکرم کردن. اینجا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه کاری که کردن این بود که اولا نخواستن به کشمکش بکشونن ماجرا رو، که بخواد اصل دین و اصل معارف پیغمبر آسیب ببینه. در مرحله بعد کاری که کردن این بود که شروع کردن به صورت خیلی نرم، زیرپوستی اصطلاحاً، مسیر انحراف رو برگردوندن، که این البته در یک رگه هایی در جامعه بود. مثلا ابن عباسی رو امیرالمومنین تا این سالها تربیت کردن و معارف پیغمبر رو به او یاد دادن، شخصیت علمی هم به حساب می رفت ابن عباس، هرچند در مورد ابن عباس حرف زیاده و در مورد تحلیل ایشون مطلب زیاده. سه تا برادرن، هر سه تا ابن عباسن، به برخی از اینا هم حضرت شاید به همهشون مسئولیت دادن در دوران حکومت. برخی از اینها خیلی نخبه به حساب میان، نخبه علمی بودن، برخیشون هم نه، اینا آدمای سیاسی و شخصیت‌های مثلا شناخته شده بین مردم اینا بودن. به هر حال امیرالمومنین رو اینها فعالیت داشتن، رو اینها کار می‌کردن. خب اینم کار امیرالمومنین بود. طی این سالها خدمات اجتماعی امیرالمومنین خیلی زیاد بود. به هر حال معارف رو به نحوی مردم منتقل می‌کردن. توی فضاهای حتی سیاسی به نحوی حمایت می‌کردن از همون حاکمیت. از خود خلیفه دوم حضرت حمایت کردن، در جنگ‌های مشورت می‌گرفت از امیرالمومنین و حضرت راهبردهای بسیار کارآزموده و کار آمد به او میدادن، که وقتی اینا رو به کار میگرفت نتیجه میگرفت و پیش میرفت. یعنی امیرالمومنین از این حکومت حمایت میکردن در برابر حکومت های دیگری که هیچ ارتباطی به اسلام نداشت. به هر حال این دوره دوره بازگشته، دوره حکومت امیرالمومنین. تا وقتی به قدرت رسیدن شرایط براشون فراهمتر شد برای اینکه بخوان برگردن و از این ظرفیت استفاده کردن، تا حدی شرایط رو عوض کردن و محاسبات رو تغییر دادن. عبارات شهید سعد رضوان الله علیه رو جلسه قبل مقداری رو عرض کردیم، این جلسه انشالله مطالب دیگه رو تقدیم میکنیم. شهید سعد میفرمان که این چهار امام که امام علی، امام حسن، امام حسین و امام علی ابن الحسین علیهم السلام، امام اول تا چهارم، اینها کارشون مسونسازی عناصر اساسی تمدن اسلامی در برابر آسیب کجروی بود. خب عرض کردم جلسه قبل ما از جهت تمدنی باید بررسی بکنیم تاریخ اهل بیت رو. اهل بیت دنبال رقم زدن یک تمدن بودن. دین نیامده برای اینکه یک سری حرفهای کلی باشه، یک سری عبارات باشه، یک سری شعار باشه در ذهنها و یک سری حرف خوب که تو ذهنهاست، یک سری شعار خوب که رو در و دیواره و متن زندگی ما و واقع و عین زندگی ما یک چیزه و فضای ذهنمون یه چیز دیگه است. دین برای عین آمده نه برای ذهن. جایگاه دین ذهن نیست، جایگاه دین عینه. دین اومده محقق بشه، عینیت پیدا کنه. این دستوراتی که داده شده این نیست که یک شعاره. دامده اخلاق خوب، دامده مدارات و مثلا رفتار خوب، محبت، حسن خلق، اینا چیزاییه که بالاخره شعارش خوبه. به عنوان شعار باید تو جامعه مطرح باشه. پشت اتوبوس‌ها بنویسن، رو شامپوها بنویسن، رو خمیر دندون بنویسن. برای ایناست دیگه. قرار نیست که ما اینا رو بخوایم اجرا بکنیم. اصلا جزء برنامه‌ریزیمون نیست که مردم ما جوری کار بکنیم، ساختار بسازیم که مثلا مردم خوش اخلاق بشن، مردم مهربان بشن. بد اخلاقی مذموم باشه در جامعه. ساختارهای اجتماعی البته خیلی میتونه کمک بکنه. در نظام تعلیم و تربیت میشه کار کرد، در نظام قوانین، مجازات، کیفر جوری میشه رفتار کرد که بعضی کارها سخت باشه، بعضی کارها آسان باشه. ازدواج یک فرهنگه. حالا این ایام هم ایام میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها است، این بانوی بی‌نظیر، و روز دختر رو داشتیم. خب دخترانی که شرایط ازدواج دارن ازدواج بکنن، پسرانی میخوان خواستگاری برن. اصل ازدواج یه فرهنگ قشنگ. ازدواج هر چقدر که ساده تر باشه، تو سنین مناسب تر باشه که دیر نشه، به تأخیر نیفته، یه فرهنگ قشنگ. اگه پیغمبر سفارش کرده به ازدواج به هنگام و سر وقت و آسان، این فقط یک شعاره برای اینکه مثلا اگر دیوار خالی یکی از مؤسسات دولتی داشت پول بده اینو براش مثلا با رنگ بنویسن. پشت اتوبوس اگر ما مونده بودیم چه شعاری بنویسیم، مثلا اینو بدیم طراحی کنن. یه بیلبورد خالی اگر در فلان اتوبان پر رفت آمد تهران داشتیم بدیم اینو مثلا یه پولی بدیم یه کسی پوسترش کنه بزنیم اونجا. و ما کار فرهنگیمون رو کردیم. این دستگاه بودجه فرهنگی داشت و داد این بیلبورد رو زدن. این برای اینه یا پیغمبر اینو فرمودن برای اینکه این محقق بشه، عینیت پیدا کنه. الان تو جامعه ما ازدواج آسان محققه یا ازدواج سخت؟ ازدواج سخت در حد انتقام سخت، در این حد الان این رایجه. ازدواج آسان کجا بود؟ قوانین ما از قانون سربازی گرفته، قانون تحصیلی گرفته، حمایت‌های اقتصادی که دولت باید بکنه، قوانین مربوط به اشتغال و کار گرفته، هیچ کدوم از اینا در راستای آسان شدن ازدواج نیست، همش در راستای سخت شدن ازدواج. دین پیغمبر یعنی چی؟ دین پیغمبر یعنی این شعارها بماند. البته یه مرتبه از دین پیغمبر هم ایناست. اهل بیت هم در دوره اول خونه دل خوردن که این شعارها لااقل عوض نشه، لااقل این حرفا بمونه. ولی مگه کار اهل بیت به این بود که اینا رو حفظ بکنن؟ نه، کار اهل بیت به این بود که این شعارها محقق بشه. انحراف به این بود که اونی که در متن جامعه بود این شعارها نبود، یا اصلا این شعارها عوض شده بود، یا اگر شعارش بود عملش نبود، یا اصلا عدالت تبدیل شد به اشرافیت و گور بابای عدالت. اگرم عدالتی هست در حد شعار برای کتاب برای مدرسه خوبه، پول میدیم بیلبوردش کنن. ما رفته بودیم در دوران عبدالله ملعون و منحوس مکه مشرف شده بودیم، در و دیوار نگاه میکنیم همه جا جملات عرفانی ملک عبدالله. یه وقتی هم گفتن توی عراق هم همینطور بود، از صدام مثلا یکی از اساتید میفهمم در دوران حکومت صدام رفته بودیم عراق، میدیم عکس صدام بیلبورد کردن توی اتوبان زدن در حال نماز خوندن، بعد مثلا پایینش نوشته بود که جاهد نفسک فانها اعدا عدوک، با نفست مبارزه کن که این بزرگترین دشمنت. قال سید الرئیس صدام جمله گفته بود، اینو زده بودن در دیوار. اینم اسلام حکومت بعث بود، اینم اسلام سعودی بود که دعوت به قرآن، المهرجان القرآنیه به اهدا جوائز نمیدونم مثلا نفیسه من جانب سید الرئیس بیلبورد میکردن، مثلا ملک عبدالله جایزه گذاشته برای جشنواره قرآنی، اونی که بهتر قرائت کنه مفاهیم حفظ فلان بهش جایزه میدیم. خب اسلام سعودی ها که چاپ میکنن و میچاپن و اینا، قرآن چاپ میکنن، ملت میچاپن، مسلمی میچاپن، اسلام اونا چیه؟ اسلامیه که نه آیه مجاهده داره، نه آیه غیر المغضوب علیهم داره، نه زالین داره، نه کفر داره، نه نفاق داره، نه اشد و علی الکفار داره، نه رحما بینهم داره، هیچی نداره، نون داره، نون و آب. این اسلام سعودیه، این اسلام هست. این اسلام وقتی قرار نشه محقق بشه، این دیگه اسلام نیست. انحراف یعنی چی؟ انحراف از مسیر پیغمبر یعنی چی؟ یعنی دیگه کسی اسم پیغمبر نمیاره؟ ما کی میفهمیم جامعهمون منحرف شده؟ وقتی دیگه بچه‌هامون اسم محمد نمیذارن. خب ما الان نگاه میکنیم الحمدلله الان با همه این فضاهایی که هست هنوز اسم محمد پر بسامت ترین و پر استفاده ترین اسمیه که داره ثبت میشه هر سال در رأس اسم محمد. علی، فاطمه، حالا ترکیبی، منفرد، تنها، به هر حال این اسامی جز اسامی خوب ماست. هر چقدرم هجوم از جاهای دیگه، از فرهنگ ایران باستان گرفته تا فرهنگ غرب، هر کدوم میخوان بیارن علم بکنن نمیگیره. اسم پیغمبر هنوز در رأسه. خب ما اینجا یعنی باید بفهمیم که ما دیگه خیلی امت پیغمبر شدیم. البته اینم افتخار برای ما، اینم بالاخره یک دستوره، اینم یک تحققه، اینم یه مرتبه از تحققه، ولی اینا شاخصش نیست. اینی که اسم پیغمبر زیاده شاخصش نیست. در عربستان سعودی هم اسم پیغمبر رایج. اکثر اینا که بچه‌های یمنی رو می‌کشن یا محمدن یا عبداللهن یا جعفرن یا حمزه، اسامی همه مقدس. حتی ممکنه علی و فاطمه پیدا بشه در این قاتلی. تو اون داعشی هم از این اسامی ما داریم، از این اسامی خوب هم گاهی داریم. اینا دلیل نمیشه برای ما. وقتی شعار پیغمبر، گفتمان پیغمبر محقق نشه در جامعه، عینیت پیدا نکنه، این میشه انحراف. جامعه‌ای که توش ازدواج آسان نیست، این جامعه جامعه‌ای که از پیغمبر برگشته. من رغب عن سنتی فلیس منی، سنت پیغمبر نیست. سنت پیغمبر نیست یعنی چی؟ یعنی اصلا کسی توی مملکت ازدواج نمیکنه. اینکه پیغمبر می اومد و نمی اومد، ملت داشتن ازدواجشون میکردن. این که نشو سنت پیغمبر. ان نکاح سنتی یعنی چی؟ یا رسول الله قبل اینکه شما بیان هم ملت داشتن ازدواج میکردن. نه ملت، گربه هم داشتن ازدواج میکردن قبل اینکه شما بیان. حالا از وقتی شما اومدی آخه یکی میگفتش که روایت خوندم، گفتم آقا آبگوش خیلی غذای خوبیه، یکی رفقا میگفت، میگفت یکی برگشت که حاج آقا یعنی من دوره پیغمبرم آبگوش بوده، گفتم پن نه پن، امام خمینی انقلاب کرد آبگوش برای ملت آورد. آبگوش که از اول بوده دیگه، میگم ما مثلا این چیز مقدس پیغمبر آوردن. ازدواج هم از اول بوده، این دیگه سنت پیغمبری یعنی چی؟ سنت پیغمبری یعنی من میخوام این تو جامعه رایج باشه، ساده باشه، گرفتاری و گیروگور نداشته باشه، این میشه سنت پیغمبر. ان نکاح سنتی یعنی این. وقتی سخت شد تو جامعه، ازدواج سفید اومد، همباشی اومد، همخانگی اومد، اعتنا نشد به ازدواج، حالا هنوز زوده، بذار 30 سالش بشه، بذار مدرکشو بگیره، بذار فلانش تموم بشه، شغل ثابت دولتی پیدا کنه، اینا رو وقتی گفتی یعنی بی‌اعتنایی کردی، یعنی از ملت پیغمبر و امت پیغمبر فاصله داری. امیرالمومنین فرمود اگر حکومت دست من بود، یکی از روایتایی که بنده معمولا برای این جوونا میخونم و خیلی هم خوششون میاد، یعنی وقتی میخوام خوب جا بندازم براشون که آقا چه مشکلی پیش اومد، این روایت رو میخونم خوب میفهمن یعنی چی. جوانی اومد پیش امیرالمومنین، آلودگی دامن داشت. حالا آلودگیش هم به این نحو بود که خودش رو آلوده کرده بود. بعد حضرت رو دست او زدن، یه پولی هم از بیت المال دادن که بره ازدواج کنه. این روایت یا مال اینجاست یا مال جای دیگه ای مربوط با همین فضاست. فرمود اگر حکومت دست من بود بعد از پیغمبر، کاری میکردم هیچ جوانی برای تأمین نیاز جنسیش به گناه نیفته. ما زنا الا شقیون، مگر اینکه آدمی که شقاوت در وجودش بود، آدم پستی بود و پس فطرت بود و اینا، اون آدم به گناه میافتاد. اون که اصلا میل طبیعیش به گناهه. خب چند تا جوانای ما میل طبیعیشون به گناهه؟ یعنی اگه حلال براشون آماده باشه، یعنی الان من چلو کباب حلال جلوش بذارم نمیخوره، میگه من حتما باید یه دونه مرغ بریون حروم بخورم. چند تا اینجوریه، میگه آقا تو یه نون پنیر حلالم بذاری من چلو کباب حرومو نمیخورم. اکثر جوانای ما این شکلیه. وقتی حرام معادلی داره، حلالی داره، ساده است، سمتش نمیره. فرمود اگر من بودم سازوکار ساختار اجتماعی رو این شکلی میکردم. ازدواج انقدر ساده بود، من محقق میکردم دین پیغمبر رو. دیگران این کار رو کردن که انقدر سخت شد، زنا انقدر آسان شد. این تأمین این نیاز در حد تأمین آب خوردنه. نیازهای طبیعی ماست، نیاز مسکن، نیاز شما میبینید کل دنیا درگیر نیازهای ابتداییشونه. این نهضتی که در آمریکا راه افتاده میگه آقا نمیتونم نفس بکشم، حق نفس رو از من گرفتی، من یه متر خونه میخوام، من یه شغل معمولی میخوام. اینا حرفای زیادیه. این جوونا اینی که میگن، اینی که میخوان، خیلی حرفای زیادیه. میگن شما 7 سال به توهماتتون چسبیدید، به دامن این عموم متوسل شدید، امامزاده آمریکا و سفره حضرت فرانسه و اینا پهن کردین 7 سال. یه توهمی، یه قرارداد ننگینی رقم زدید که آخرش هم این شد. این ایام با این افتضاح مواجه شدید، خارتون کردن که این عاقبت هر کسیست که به کفار دل میبنده و به ظالمین دل میبنده، عاقبتش حقارت و ذلت و خاری و رسوایی دنیا و آخرته. این وضعتون این شد. این 7 سال یکم ما رو آدم حساب میکردین، رو ما حساب میکردید. از این بحران کرونا بدتر نبود؟ توی متن این ماجراها، همین مجموعه که الان ما توش هستیم، چقدر این بر بچه‌ها زحمت کشیدن، خدمات اجتماعی انجام دادن، از زدن ماسک که اینجا یه میزیه کنار ما و همین جور بسته‌بندی ماسکایی که تولید کردن، تا غذاها و داروهایی که مردم نیاز دارن. این جوونا وقتی بهشون اعتماد میشه اینجوری میشه؟ اینا مسئله صنعت ما رو میتونن حل بکنن، خودرو با کیفیت بسازن، مشکل اشتغال ما رو میتونن حل بکنن، مشکل مسکن ما رو میتونن حل بکنن اگه همتش باشه. همین مسکن، همین قانون مالیات بر خانه بدون استفاده که بعضی بنگاه دارن انبوه سازی میکنن، میذارن فقط برای اینکه بازار مسکن و قیمتشو بالا پایین کنن. اگه اینا مالیات میدادن قیمت خونه این نبود. و خیلی راهکارهای دیگه. اینا خیلی حق زیادیه که این جوونا دارن، خیلی حرف غلطیه که دارن میزنن. بعد این حرف غیر از حرف پیغمبره، اینی که این میخواد غیر از اونی که پیغمبر میخواست محقق بشه، انحراف همیناست. این جوون میگه آقا من میخوام یه سرپناه داشته باشم، از جوانی خودم، از همون اول، از همون سنین کم یه شغل خوبی داشته باشم، همسری داشته باشم، از جوانی خودم در قالب خانواده و داشتن فرزند لذت ببرم. من فاصله‌ام با بچه‌م 35 سال و 40 سال نباشه، فاصله‌ام با بچه‌م 20 سال 25 سال باشه، درکش کنم، بتونم باش بازی بکنم، بفهممش، به زمانه اون نزدیک بشم. این میشه توقع یه جوان. انحراف همینا بود. یعنی از یک زندگی انسانی محروم شدن، از یک زندگی که حداقل نیازهای اینا رو تامین بکنه، حق اعتراض رو برای اینا به رسمیت بشناسه، رأی رو برای اینا به رسمیت بشناسه، حیات رو برای اینا به رسمیت بشناسه. یک کلمه حرف می‌زدن، و بعضی از این افراد که کم مخالفت کرده بودن، مثل همین قاضی که معلوم نشد چطور از دنیا رفته، یکی از این سردمدارایی که مخالف یکی از این آقایون بود، تازه مخالفتشو ابراز هم نمی‌کرد. اینجور نبود که مثلا موضع بگیره علیه این بابا، فقط هم اولی که مثلا میخواست انتخاب بشه اعتراض داشت، اینو گرفتن به یه طرز عجیبی کشتن و اعلام کردن جنات تو مسجد دیختن اینو کشتنش. این چیزی بود که اعلام رسمی شد و هنوز که هنوزه به این میگن قتیل الجن، به اون آقا که یکی از شخصیت های معتبر اون دوران هم بود، یعنی قتیل الجن، جنا کشتنش. اینا همونهایی که در طول تاریخ پیاده شده، جاهای مختلف این کارا رو پیاده کردن. از حق حیات طرف رو محروم میکنن، نفس نمیتونه بکشه چون مخالف. امیرالمومنین این کارا رو نمیکرد. امیرالمومنین نه اینها، خوارج رو تو اون بحثای وصیت امیرالمومنین اشاره کردیم به این مباحث که در مورد خوارج بعد از خودش چه وصیت هایی کرد. این اونی بود که پیغمبر آورده بود، این مبارزه با انحرافی بود که بعد از پیغمبر شکل گرفته بود. برای مخالفین سیاسی خودش که یک جناح معارض و محارب بودن، دستور قتل عام جناحی اینا رو نداد. افرادی که شمشیر دستشون رو تو میدانن با اینا با مبارزه کرد، ولی اونایی که مال این جناحن و محارب کف میدان به حساب نمیان. حتی محارب اقسام مختلفی داره، تو دورانهای مختلف فضاهای مختلفی پیدا میکنه. اینا رو حضرت حکم اعدام گروهی ندادن با مخالفین خودش، حتی حقوق اینا رو از بیت المال قطع نکرد، سهمیه اینا رو از بیت المال، حتی تا اونجا که شیری که بهش دادن فرمود که ببرید به ابن ملجم بدید، تا به او قضا ندادید قضا بر من نیارید. چرا؟ برای اسیرتون، اسیر و کم، که اگه یادتون باشه اون بحثا رو گوش کرده باشید تو وصایای امیرالمومنین، اینا رو همه رو خوندیم روایت شد. حضرت فرمودن چرا به اسیرتون محبت نکردین؟ من به حق خودم به شما قسمتون میدم که بعد به اسیرتون تا من زندم رسیدگی کنید. این امیرالمومنینه، این دین پیغمبره. یه چیز دیگه ای ساختن، بله. و بعضی از اینایی که اینا ساختن الان بعد از 14 قرن تغییر پیدا نکرد. یعنی پیغمبر گفتمانی ساخت توی 23 سال که الان عرض میکنم، اونقدری مستحکم نشد بین مردم، ولی به هر حال یه تحول ایجاد کرد. اینا توی این فاصله 25 ساله بعد از پیغمبر کامل فضا رو عوض کردن. اصلا مردم نگاهشون در مورد حاکم یه چیز دیگه شد، در مورد حکومت یه چیز دیگه شد، در مورد بیت المال یه چیز دیگه شد، در مورد قدرت یه چیز دیگه شد، در مورد اعتراض یه چیز دیگه شد، در مورد رأی، در مورد عدالت، در مورد اشرافیت، در مورد مسئولیت، باندبازی، پارتی بازی، گروه گرایی، قبیله گرایی، جناح بازی و اینا، مردم متنفر میکنه از این فضاهای سیاسی و ورود و مشارکت در کارها که تو همین دورانهای خودمون هم میبینیم. وقتی مسئولین رو میارن به فسادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، بعد نتیجهش این میشه که در انتخابات، که مثلا در انتخابات قبلی مشارکت مردم بیش از 70% بوده، مشارکت مردم تو انتخابات بعدی میاد نزدیک به 40%. این واکنش طبیعیه، مردم متنفر میشن از این فضا، بعدشون میاد. اینا همش انحرافاتی است که شکل گرفت و امیرالمومنین در این دوران 4 ساله دنبال این بودن که این مسیر انحراف رو برگردن تا جایی که میتونن، که حالا البته بررسی کنیم این حضرت چقدر موفق بودن. پس این کجرویه که در این دوران شکل گرفت و شهید صدر خیلی تعابیر قشنگی دارن، بنده حیفم میاد که نخونم عبارات ایشون رو. از طرفی هم وقت جلسه خیلی اجازه نمیده که من بخوام همه تعابیر ایشون رو بخونم، حالا دیگه بعضیاشو باید بخونم. میفرمایند که وخامت و شدت این کجروی، این کجروی که میتوانیم آن را در جمله بسیار ساده و کوتاه خلاصه کنیم. شخصی به جز امام علی علیه السلام پس از رسول خدا حکومت را به دست گرفت و پس از حضرت رسول فرمان روای مسلمانان شد. شخصی از میان صحابه به جز علی ابن ابی طالب. همین جمله ساده آن بلای بزرگ را با همه پیامدها و برایندهایی که داشت و ما دربارش خواهیم گفت شکل داد. همین که یک کسی جز علی آمد، همه بلا تو همین جمله است، همه گرفتاری و انحراف و بدبختی تو همین جمله است. هر کی جز علی، که حالشون خیلی قشنگ بحث مون میگه، اصلا شما بگو اون صحابه عالی، اصلا اینا پاک بودن، هیچ انحرافی درشون نبود. اینا اصلا قاتل از زهرا هم نبودن. اینا زد و بندهای مختلف نداشتن، فسادهای اصلا نداشتن، قبول. همین که کسی بعد از پیامبر اومد که علی نبود، همین سرمنشه همه مفاسد و گرفتاری و بدبختی ها بود. این جمله ساده تنها تعبیری از ستم و بی‌انصافی به شخص امام علی علیه السلام و تصرف یکی از حقوق خاص ایشان نبود. این گونه نیست. اگر فقط ستم دیدگی علی ابن ابی طالب بود، مسئله در سطح عقیده مذهبی باقی میمون. آره سلیقه است دیگه، حالا مردم این یا اون. ساده انگاری مردم به این بود، میگفتن حالا علی باشه یکی دیگه باشه چه فرقی میکنه، حکومت آخوندیه دیگه. همشون یه جمله که خیلی آدم مخصوصا تو انتخابات مردم میشه همینه، بابا اینا سر همه یک حرفه، چه فرقی میکنن با هم. البته مردم معمولا تو همون انتخابات با همین استدلال رأی میدن و دقیقا تو 4 سال بعد تفاوتو میبینن. از نکات عجیب و بامزه است که دقیقا میبینن چقدر فرق میکنه با هم، که مثلا اون وقتی میره یه جا مسئولیت میگیره چیکار میکنه، این وقتی مسئولیت گرفته داره چیکار میکنه، میبینن چقدر فرق میکنه اینا با هم. ولی با تو انتخابات بعدی وقتی بهش میگی بابا اون آدم جنس اینه بهش رأی بده، این آدم جنس اونه بهش رأی نده، میشه فرق میکنه بابا، اینا همه سر ده یک کربسن. این چیزیه که ما 14 قرن پدرمون در آورده از بعد پیغمبر. و خنده‌دارش اینه، حالا اوج ماجرا دوران امیرالمومنینه که دیگه خب مردم واقعا اونجا خیلی دیگه پرت بودن. تو دوران‌های بعدی این شکلی میشه که میگن آقا فضای سیاست و اصلا فضای ایدئولوژی زده نکن، حق و باطلی نیست، اینجا همش سلیقه‌ایه دیگه. یه کمی هم بخوان مثلا اون جنبه حقانیتش هم مراعات بکنن و مثلا یه کمی هم رنگ و لعاب مشروع بهش بدن، میگن اینا همه رو شورای نگهبان چیز گره معرفی کردن، تایی صلاحیت کردن، هر کدوم رأی بدی. بعد میبینن هم بعدن چقدر فهم میکنن همه با هم. مثلا یه مجلسی یه هم میاد 60-70 درصدش رد صلاحیت میشن که از اون درصد بالایش به خاطر مفاسد اقتصادیش بوده. بعد میبینن بابا این لیست اون لیست، این آدم اون آدم. حتی نمیخوام بگم حالا مثلا دیو دلبریش هم نمیخوام بکنم، خیلی هم تفاوتی بین لیستا واقعا نیست، ما کلا کمبود آدم و موزن این شکلی رو داریم، چند بارم قبلا به این اشاره کردیم. نه الان در حکومت امیرالمومنین شاید مشکل رو داشتیم، ما امیرالمومنین چند تا آدم داشتن، یه عمار بود و یه مالک بود و 10 تا شاید 20 تا نمیشدن. موزلی که داشت بسیاری از این استانها و فرمانداریایی که حضرت می‌خواستن بدن آدم متناسب پیدا نمی‌کردن، تا جایی که برای آذربایجان حکم می‌زنن به اشعث رو می‌گنن حاکمه آذربایجان. و بسیار از جاها همین شکلی بود. همین ابن عباس ها بعضیشون مسئولیت های پیدا کردن برای بعضی جاها. در مصر حضرت کم بود داشت، جاهای دیگه کم بود داشت، آدم نداشت. به هر حال مسئله اینه که فکر میکنن اینو اون با هم فرق نمیکنن، در حالی که خیلی فرق میکنه و به همه عرصه‌های بیرونی زندگی اسلامی سرایت نمیکرد. مسئله فقط مسئله عقیده یا کشمکشی بین دو نفر بر سر حقی مشروع نبود که مدعی خواستارش باشه و منکر انکارش کنه، این گونه نبود، بلکه این جابجایی شخص حاکم. عبارات رو نگاه کنید خیلی فنیه. حالا یک کاش میشد رفقای زحمت مضاعفی میکشیدن رو این فایل، اینجاهاشو مثلا یه هشتگ هم اون پایین میآوردن با هشتگی با یه تیتری یه جوری. حالا من نمیخوام خیلی سخت بگیرم به رفقا، چون اینجا درگیری زیاد داریم، کار زیاد کردن رفقا انداختیم، همینجوری شرمنده رفقامون هستیم. ولی بالاخره این قشنگ میکنه، یعنی مخاطبی که داره بحثو میبینه این عناوین کمکش میکنه. مثلا یکی از اون واژه‌ها واژه تجربه اسلامی است که شاید صد خیلی رو این مانور میده. میفهمن که این جابجایی شخص حاکم تجربه اسلامی را ابتدا در معرض شکست حتمی و سپس فروپاشی کامل قرار میداد. علی باشه یا نباشه خیلی فرق میکنه برای اینکه این تجربه اسلامی چه دوره‌ای رو بگذرونه. مردم یه تجربه اسلامی پیدا کردن، 23 سال با پیغمبر زندگی کردن، از این 23 سال سالهای زیادی سالهای حکومت پیغمبر بوده. این چندین سالی که پیغمبر حکومت کردن مردم دیدن فرق بین پیغمبر و ابو سفیان و قریش و اینا چیه، دیدن بابا خیلی فرق میکنن با هم. این وقتی رئیس میشه اونا بخور بخورا اشرافیت ها، این پیغمبر همون اولاقی که قبل از پیغمبری داشت داره سوار میشه. تازه میگن جزو پیغمبری که از صفات و سیره هاشون این بود که هر وقت هم جایی میرفتن یکم ترک سوار میکردن، که این که خیلی بامزه بوده، میگه اوج تواضع پیغمبر. کدوم مسئولو میدونی که میشناسی مثلا پراید داشته باشه، نمیخوام پایین تر بیا، حالا پراید هم نه، شما بگو مثلا پژو داشته باشه، بعد مثلا از جلسه رسمی دولتی میخواد بره خونه تو راه مسافر بزنه، مسافرم نه برای اینکه پول در بیاره اسنپ و اینا، نه برای اینکه تو راه با مردم گفتگو کنه، هشت و نشت داشته باشه با مردم. این آقا بابا نزد خط ویژه چیشه ها همه دودی، بین 12 تا ماشین گمه، باید 6 بندازی بتونی تشخیص بدی کدوم ماشین مال این آقاست. این اینجوریه. اون پیغمبر بالاخره امی بودن دیگه، مثلا اینا با کلاس نبودن که، اینا از دانشگاه اون چیز اومدن، اینا از اونور اومدن، اینا پیغمبر امی بودن، اینا دیگه یکم انگار کلاس حکومت داری اونا اصلا حضرت بودن پایین، یکم مثلا ما تو دلمون دلخوری ما پیغمبر، همین پیغمبر توقعات شما رو برده بالا، وگرنه قدر ما رو میدونستیم، میدونستیم اگه ما نبودیم 100 برابر اوضاع بدتر میشد، همین پیغمبر زبون شما رو باز کرده که ما انتقاد میکنیم، یعنی قدر ما رو میدونستیم، همین پیغمبر ترک اولاغش یکی رو سوار میکرد، شما توقعتون رفته بالا. خب ملت پیغمبر رو دیده، اینا تجربه اسلامیه، وقتی جای علی کس دیگه میاد، این تجربه اسلامی به قول شهید صدر اول با شکست حتمی مواجه میشه، بعد میره به سمت فروپاشی کامل. فروپاشی کامل کی بود؟ دوران حکومت یزید دیگه. اگه امام حسین نمی اومدن وسط و اونجور قوغا نمی کردن، دیگه این تجربه اسلامی فروپاشی کامل پیدا کرده بود، که دیگه بحث‌های تاریخیش مفصله، ما هم البته بحث کردیم چندین جلسه جاهای مختلف تو عناوین مختلف اینا رو بحث کردیم که چرا دوره یزید کار تموم بود. رسما عرق خور بود، اهل کاباره بود، نماز نمیخوند، اصلا به پیغمبر اعتقاد نداشت، صلیب گردن مینداخت، در حد شعار و در حد اینکه این حرفا خوبه و اینا هم قبول نداشت، شعر میگفت علی پیغمبر. یزید یکی از شاعران بزرگه، شهید مطهری در مورد یزید، در مورد شاعری یزید خیلی تعریف میکنه، حافظ هم مثلا دیوانش رو با اشعار یزید شروع کرده، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این مصرع شاعرش یزیده، که یه دم که خورده میگیرن به حافظ میگن که این آدم قاطی بود که تو باید دیوان شعر تو، دیوان به این مهمی رو با این بیت شروع کنی، که اونم البته این یه مصرعی از یه بیتیه که کلا زیرا به دینو داره همه رو با هم میزنه. شهید مطهری قشنگ توجیه میکنن، میگن که حافظ میخواد بگه که من انقدر قدرتمندم در شعر که با یزید شروع میکنم، یعنی من اینجا بردم یزید رو تو خمره می خودم بندازم بجوشونم که مثلا از سگ نمک بگیرم، مثلا اینجوری اینجور من واردم. حالا اینا توجیهات به هر حال دیگه، به هر حال یزید یه شاعر عالیه که وقتی ما میگفتیم باید جز سلبریتی ها به حساب بیاریم، یزید رو یه هنرمنده، یزید شاعر قوی و همه اشعارش هم زیرا به مسجد و منبر و دین و قرآن، و میگه من عرق میخورم سگ من شرف داره به توی که میری نماز میخونی، من عرق میخورم لااقل مثلا حواسم هست که لوتیگری کنم تو میری نماز میخونی، اصلا این حرفا که من در خانه بنشینم مثلا چیکار کنم بهتر از این است که در مسجد بنشینم به کفش هایم فکر کنم، از همین گل و بلبلا اینا، از این گلها و شعرها و اینها، از این حرفا. اون موقع این رئیسش یزید بوده، رسما همه چی منکر بود، اصلا چیزی قبول نداشت دیگه. به اون دوره رسید، اون فروپاشی کامل تجربه اسلامی بود که یه بخشی از دوره مسئولیت در برابر کجرویه. ولی اولش دورانیه که امیرالمومنین مواجهن، که خب مواضع امیرالمومنین خیلی اینجا ما کمک میکنه اگر ما در دوره مشابه قرار گرفتیم و چی کار بکنیم. شناخت دوره های تاریخی، خیلی ها فکر میکردن که دوران پهلوی دورانی شبیه دوران امام سجاده، ولی امام خمینی اومدن به ما فهموندن که دوره پهلوی دورانی شبیه دوران امام کاظمه، شبیه دوران امام رضاست، نه شبیه دوران امام سجاد، و دیدیم که دقیقا اینی که امام خمینی تحلیل میکرد درست بود، و اگر خدای نکرده نگاه های دیگه حاکم میشد و همون رویه رو ادامه میدادیم چه وضعی داشتیم؟ ببینید دیگه این اواخر پهلوی چه اتفاقات داشت میافتاد، امام خمینی علیه چه چیزایی موضع گرفت، دخترها رو که اومدن اول تصویب کردن بفرستن سربازی، و معمولا اینا بهش توجه نیست، نمیدونن خیلیا، پهلوی تصویب کرد دخترها رو بفرستن سربازی و امام اونجا موضع گرفت، مراجع موضع گرفتن، که این خیلی اثرگذار بود. الان اگه این رویه ادامه داشت مثل نروژ که دخترها رو زورکی میفرستن سربازی، و خیلی جاهای دیگه، همین امارات خودمون، اینجا الان دخترای ما تو سربازی بوده، که حالا یه وقتی بنده عرض میکردم گفتم اگه در مورد استادیوم رفتن خانوما صحبت میکنین ایناش هم بگید، که چرا اینا نمیذارید استادیوم برن، ببین اونجایی که استادیوم میذارن اینا برن در غرب بسیار از کشورها اصل استادیوم رفتن دخترها قانونی است و اجباری است اصلش، یعنی اصل این جنس باید بره سربازی. تو برخی کشورها نسبت به افرادش هم اجباری است، مثل همین نروژ، تو برخی کشورها نسبت به افرادش اختیاریه، یعنی حالا این فرد و اون فرد اگه خواستن بیان یا نه، البته اگه هیچ دختری نره اونجا دیگه زورکی عمل میبرن. خب اونجا میبرن استادیوم و اختیاری درش باز هر کی خواست بره، ولی سربازی و زورکی میبرن، اینجا نگاه نمیکنن. این کاری بود که پهلوی داشت انجام میداد. خب با همین شعار که آها ما همین فقط سکوت بکنیم، اصل دین مثلا دی وقت آسیب نبینه، به امام میگفتن تو طلبه ها رو داری به کشتن میدی، مردم داری به کشتن میدی، بیشتر خون و خونریزی شد. نمیفهمیدن شرایط رو. دوره تاریخی رو باید کشف کنه انسان. ما تو چه بستر تاریخی هستیم؟ الان تو چه موقعیتی هستیم؟ کدوم دوره ایم؟ و چی کار بکنیم؟ پس این تجربه اسلامی به مرور، همین که به جای علی علیه السلام کسی دیگه رو گذاشتن، تجربه اسلامی در معرض فروپاشی و شکست حتمی قرار گرفت. بعد میفهمن که باید بدونیم ماهیت این رسالت چه بود، که اگر صرفا شخص حاکم درش تغییر میکرد و صرفا به جای کسی که از جانب رسول خدا تعیین شده بود، حالا ایشون اسم میارن ما میخونیم، ابوبکر بر حکومتش چیره میشد، بنیانش به لرزه در میافتاد و اگر تلاش های امامان علیهم السلام نبود به طور کامل نابود میشد. چطور صرف تغییر حاکم و شخص حاکم به چنین عمقی از خطر میانجامد و سرانجام نابودگری رو میذاره؟ این رسالت اسلامی چیه؟ مگه در سایه شناخت رسالت بتونیم دریابیم چگونه این خطر چنین جرفایی داشته تا سپس بتونیم بفهمیم مسئول سازی هایی که در برابر این خطر جرف انجام می گرفت چه بوده؟ از آغاز دو نگاه بنیادین به هستی و جایگاه انسان در هستی وجود داشته. خیلی این بحث قیمتیه. رحمت خدا به شهید صدر خیلی زیباست. منطق حاکم بر پیغمبر اکرم و اون گفتمانی که پیغمبر آورده، اون ایدئولوژی که پیغمبر آورده چیه؟ که دیگران اگه بیان گفتمانو عوض میکنن، ایدئولوژی رو عوض میکنن. اون ایدئولوژی چیه؟ دو تا نگاه بنیادین به انسان و هستی داریم. بحثو شهید صدر میبرن در هستی شناسی و انسان شناسی. دقیقاً به خاطر تعریف انسان، چون همه غیر از علی تعریف انسانشون فرق میکنه با پیغمبر اکرم، اگر کسی جای علی بیاد تجربه اسلامی شکست میخوره، چون او تعریفی که نسبت به عالم داره، تعریفی که نسبت به انسان داره، تعریف علی فقط مطابقه با تعریف پیغمبره، بقیه تعریفشون فرق میکنه. هم هستی رو جور دیگه تعریف میکنه، زندگی رو جور دیگه تعریف میکنه، سعادت رو جور دیگه تعریف میکنه، انسان رو جور دیگه تعریف میکنه. سر همین بحث دوتا آدم نیست که این باشه یا اون باشه، بحث دوتا نگاه، دوتا جریان متفاوته. تو انتخابات ها نباید بگیم آقا این و اون. بله واقعا بعضی وقتا همین این و اون خوبه، مثلا انتخابات اخیر دیگه، که حالا مثلا یکم بین این آدم مثلا شک کرد، مثلا تو همین انتخابات مشهد همین شکلی بود، مثلا بین 10 نفر شک کرده بودیم، حالا یکم بهتر بود، اون یکم کمتر بهتر بود، اون یکی خیلی خیلی کمتر بهتر بود، یکی مثلا اصلا بهتر نبود، یکی اصلا خوب نبود، نمیدونم، حالا تعاریف مختلفه. بین اینا همه آدم شبیه هم بودن، خلاصه بین اینا مردد بودیم، همه مال یه جریان بودن. ولی یه وقتی هستش که شما میبینید دوتا آدم مال دوتا جریان مختلفن، دوتا نگاه مختلفن، یکی اصلا مردم به حساب نمیاره، یکی اونوری ها رو خیلی به حساب میاره، اصلا همش فقط اونو به حساب میاره هر کار میخواد بکنه. معلومه که فضا رو کاملا عوض میکنه. انحراف یعنی چی؟ انحراف یعنی این آدمی که داره میاد به عنوان جانشین پیغمبر، در امتداد پیغمبر، برای اداره حکومت پیغمبر، این آدم هیچ نسبتی با فکر و تفکر و دیدگاه و مبانی و ایدئولوژی پیغمبر نداره، اصلا قبول نداره، اصلا مسخره میکنه. بعضی از این افراد اومدن به اسم امام خمینی، به اسم یاری امام خمینی، که اینها البته نقششون در یاری امام خمینی در حد نقش سارونیکا در این سریال های پایتخت بوده، در همین حد، یعنی همیشه بودن، فقط همون تو عکس ها هستن، همیشه نه دیالوگی دارن، مثلا تهش نگرسن ای عمه چرا اینجور شد، تهی مثلا نقش فعالشون همینه. بعضی از این حضرات هم مثلا تو یاری امام و اینا در همین حد نقش داشتن، ولی همیشه هم هستن الحمدلله. هر کانالی هم بزنی، هر جا مثلا این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن، اونم شورای عالی انقلاب فرهنگی بازم هستن، اون نمیدونم باز شورای چیچی کوفته اینم باز هستن، اونجا هم کنار هیئت چیچی بازم هستن، از اول انقلاب هر جا میزدی اینا بودن. بعد هرچی هم که میشه 3.5 متر زبون دارن و هیچ مسئولیتی هم کلا نداشتن، هرچی هم شده بعدا فهمیدن اصلا در جریان نبودن. قرار از این که این جریان این آدم وقتی قرار بیاد در امتداد امام خمینی به اسم امام خمینی، این نسبتش با امام خمینی چیه؟ این که بنده عرض میکنم به جوونا به رفقا که امام خمینی رو مطالعه کنید، امام خمینی رو بشناسید. امام خودش زنده است داره حرف میزنه، داره میگه من کیم چیم. این صحیفه امامی، آثار امامی، سخنی های امامه. وقتی اونو شناختی باید میفهمی حرفا چقدر نسبت داره با هم، این آدم ها چقدر با هم جور در میان. اون اخلاص امام، اون تقوای امام، اون معرفت امام، جهانبینی امام، همه چیز رو در قالب اخلاص و تکلیف و عبودیت و اینا میبینه. یه دم همه چیو در قالب قدرت و جناح و ریاست و ما فقط بمونیم و این جناح ما نره و اون جناح اون یکی ها خیلی اخن کخن تخن، همش همین. این میشه انحراف. انحراف اینه، کجروی. یعنی ریل زندگی امام مشخصه. امام شما نگاه میکنه از یه جای دیگه میشناسی. بنده وقتی صحیفه امام میخوندم شروع کرده بودم، به لطف خدا یه دوره مشغول بودم چندین جلدش رو، حالا خلاصه هاش رو خوندم، مثلا جلد 56 به بعد یه جوری بود که دیگه کم کم میفهمیدی امام تو وقایع بعدی از یه جای غافلگیر میشی واقعا، چون امام شخصیت کشف نشدنیه. ولی اون ریتم و ریل کلن مشخصه دیگه که مثلا تو وقایع بعدی چه موضعی میگیره، با فلان ماجرا که مواجه میشه چیکار میکنه. اونجا مثلا نمیترسه، اونجا کم نمیاره، اونجا عقب نشینی نمیکنه. اگه فلانی داره باج میخواد، اینجا امام چیکار میکنه؟ معلومه که امام باج نمیده. بعد میبینی تو 3 تا واقعه بعدی هم اتفاق پیش میفته و امام باج نمیده. این ریل امام دستت میاد. بعد باید مسئولی انتخاب بکنه که همین ریلو بره، نه خطو عوض کنه. اینا مسئله است. بعد پیغمبر اکرم خط عوض شد. این ریل دیگه اون ریل پیغمبر نیست. ریل تجربه اسلامی نیست. به اسم پیغمبر البته هست، به اسم صحابه پیغمبر هست، هر کی تو این جامعه محترمه به خاطر اینکه یا صحابه پیغمبر بوده یا تابعین بوده. ولی اینا صحابه‌ای بودن که توی جنگ، به قول استاد ما می‌فهمود که در مورد برخی از این حضرات که بعد از پیغمبر به موقعیتی رسیدن، من رفتم تحقیق کردم، ایشون می‌فهمود حتی ندیدم یه الاغ از لشکر دشمن کشته باشن. یعنی تو هیچ صحنه‌ای که باید جون به خطر بیفته، مال بدی، آبرو بدی، هیچ کدوم نبوده. هر جا منافع بوده تو تقسیم غنایم اولین کسی که حرف زده اینا بودن، 6.5 متر زبون داشتن، میخوردن و میبردن و سرصدا داد و بیداد میکردن و زور میگفتن و هر جا که باید اعمال میکردن نظرشون رو به پیغمبر، اونجا خیلی بودن. هر جا باید کار حرف پیغمبر رو اجرا میکردن، همه صف سرویس بهداشتی بودن و اسهال داشتن. ولی تا میفهمیدن که دارن غنایم تقسیم میشه، میگه من خوب شدم، یا قرص انداختم خوب شدم، خب بده ببینم اینه. امیرالمومنین با این ماجرا مواجه. پس دو نگاه بنیادین به هستی و جایگاه انسان در هستی وجود داشته. خب نگاه اول رو یه مقداری صحبت بکنیم، نگاه دوم میره برای جلسه بعد. نگاه اول اینه، یکی از دو نگاه بنیادینه انسان نسبت به هستی و جایگاه خود در هستی اینه که هستی رو ملکی از برای مالکی توانا میبینه. این نگاه اوله. ما بنده ایم، همه عالم هم ملک خداست، ما هیچ کاره ایم در برابر خواست خدا، هرچی او بخواد. ما فرمان بریم، ما کارگزار خداییم. اون نگاه زیبای حضرت امام رحمت الله علیه میگه فرق شاهنشاهی با جمهوری اسلامی چیه؟ تو هر دوتاش میگفتن جانم فدای رهبر، اونجا میگفتن جانم فدای آریامهر، اونجا میگفتن جانم فدای رهبر. بله میگفتن جانم فدای رهبر، ولی رهبر چی میگفت؟ اینجا میگفتن ما همه سرباز توییم خمینی، اون فهمود که نه تو سرباز منی نه من سرباز تو، ما همه سرباز خداییم. یک بار دوبار هم نگفته، تمام این 10 سالی که سخنرانی کرده همش همینو گفته، به هر مناسبتی اینو گفته. نه من کاریم نه تو. میفهمون منم سهمی از این انقلاب ندارم، این انقلاب مال این به رئیس صدا و سیما امام فرموده بود. خیلی این عجیب بود، بنده وقتی خوندم شاخ در آوردم قشنگ. یعنی اصلا بعضی جای صحیفه امام وقتی آدم میخونه میخواد پاشه ملق بزنه. دیدم نوشته تیترش این بود انتقاد، مثلا حالا محکم شدید هرچی، انتقاد امام خمینی به رئیس صدا و سیما. حالا منم چون بالاخره تو این کارا خیلی سرگوشم میجنبه، خیلی حساس شدم که امام مثلا به رئیس صدا و سیما انتقاد کردن. خیلی جالب شد برام، مثلا این سریال بد بوده، اون برنامه نما پخش میکردیم. سریع اومدم بخونم که مثلا این چی بوده، بله جلده مثلا شاید 15-16 اینا باشه. دیدم امام خمینی میگن که یعنی چی، من هر وقت موقع تلویزیون دو تا کانال داشت، میگن یعنی چی هر وقت من تلویزیون روشن میکنم هر کانالی میگیرم منو دارن پخش میکنن، این چه تلویزیونیه، این مردم خون دادن، این پابرهنه ها خون دادن، اینا رو بعد نشون بدیم، من چیکاره این انقلابم، من در طول سال دو تا سخنرانی رو فقط پخش کنید، یکی وقتی رئیس جمهور رو تنفیذ میکنم، یکی سخنرانی عید فطر و اینا. بعد میگن همین هم که دارم الان میگم نمیخواد تلویزیون پخش کنه، یعنی چی من با هر کی دیدار دارم شما پخش میکنی، برای چی من با خبر اول باشم توی اخبار تلویزیون؟ ای خدا این چی داره میگه، الان میگن اگه بسته خبری ما رو پخش کنی بودجه تو نمیدیم، اینا کیان، اون کی بوده، من اینجا چیکار میکنم، کی به کیه، به کی ما روشن کنه واقعا. انتقاد شهیدش به رئیس صدا و سیما اینه که چرا من اگه پخش میکنی، خدایا این چه نگاهی، چه تعریفی از آدمیزاد و مسئولیت و ریاست و اینا داره. این ماجراست، امیرالمومنین اصلا تعریفش فرق میکنه. همه اینا امانت ملک، ما کارگزاری، ما بنده ای. این نگاه نخست است که جایگاه انسان در هستی و طبیعت هستی رو مشخص میکنه. بعد چند تا مؤلفه میگن شهید صدر، پس نگاه نخست شد نگاه انسان به هستی به عنوان ملک مالکی توانا، که این زیر صفحه مطالعه کردید. بعد چند تا مؤلفه داره. مؤلفه اول، انسان خلیفه خداست، این شاخصه اولش. اونا خلیفه پیغمبر شدن، خلیفه چی پیغمبر شدن؟ شهید صدر اینجا بحث میکنن، میگن که اینا پیغمبر رو در حد یه امپراتور میدیدن، یه شخصیت کاریزماتیک میدیدن، یه آدم قدرتمند میدیدن، اینا هم خلیفه اون شدن. خلیفه پادشاه اعلی حضرت محمد ابن عبدالله، ای حضرت شما اعلی حضرت، ما تو نماز میگیم عبده و رسوله، چی شو؟ اون اعلی حضرت بود، منم جای اون اومدم. آخه یکی از این خلفا ازدواج موقت رو حرام کرد، گفت که اون پیغمبر بود حلال میدونست، منم خلیفه‌شم حرام کرد. یکی از این پادشاه‌های سعودی چند سال پیش 4 تا زن گرفته بود، زن پنجم می‌خواست بگیره، گیر کرده بود توش بنده خدا، چون اسلامشون هم در همین حد، یعنی دیگه همین بخش خیلی از نوک زانو که راه افتاده اسلامشون خیلی به بخش بالا نرسیده، یعنی یه جای دیگه متوقف شده کلا اسلامشون. بعد این همین در همون حوالی دیگه اینا اسلامشون دیگه اونجا دیگه تا اونجا پیغمبر اکرم کشیدن که با اینا بیان یا اینا با پیغمبر بکشن برن. خلاصه اینا این مسائل رو خیلی مقیدن تو بحث احکام پیغمبر. یکی این گفتش که آقا ما 4 تا، این یکی دیگه ما می‌خوایم، اینم مورد خوبیه، این چی میشه میپره فلان نه. بعد خیلی مونده بودن که چیکار کنن، گفت که شیعه اینو جایز میدونن ازدواج موقت. این توی مورد گفته بود که خب پس من اینو به عنوان ازدواج موقت که شیعه میگن میگیرم. گفتن این که نمیشه که، گفته اون خلیفه دوم، منم خلیفه 33م، چه فرقی میکنه؟ خلیفه دوم گفته نمیشه، من خلیفه 33م میگم میشه. جزی یه خلیفه بگه میشه، اون یکی بگه نمیشه. دیگه بقیه هم همجور فباه تلذی کفر پوکر فیس وایساده بودن نگاه کرده بودن که این چطور شد، خیلی جواب دندان شکنی بود. این شکلیه ماجرا، اینه اینا خلیفه اون پیغمبرن. خود پیغمبر کی بوده؟ خود پیغمبر خلیفه خداست. نگاه امیرالمومنین به حکومت اینه، ما میخوایم خلیفه خدا باشیم، خلیفه خدا عبد خداست، خلیفه خدا قراره کاری که خدا میگه رو اجرا کنه. خود اون پیغمبرش خودش هیچی نمیدونست، و تو که جاش اومدی انقدر سر صدا میکنی، چیز عجیبی واقعا. تعریف اینا فرق میکنه. پس امیرالمومنین وقتی میخواد اصلاح بکنه در دوره 4 ساله چیه میخواد اصلاح بکنه؟ میخواد تعریف ها رو درست بکنه. تعریف ها غلط شده. تعریف مردم از حکومت، از حاکمیت، از انسان، از هستی، از همه چی عوض شده. اینا انحرافه. مردم یه چیز دیگه فکر کردن، عالم رو یه چیز دیگه گرفتن، زندگی رو یه چیز دیگه گرفتن، کارکاسبی یه چیز دیگه گرفتن. کارکاسبی تو منطق پیغمبر عبادت بود، تجارت یکی از 10 جزء عبادته، 9 جزء در واقع 9 جزء عبادته، لقمه حلال، بندگی خدا، عرق ریختن مجاهدته، نگاه به زندگی، نگاه به همسر، همسر شریک بندگیه. اینا فقط در حد جفتگیری و اونم در حد سیر کردن شیکم و بعد این میشه دیگه برای انتخابات. وقتی خود قدرت اصالت پیدا میکنه دیگه با دروغ شده، با تهمت شده، با جعل سند شده، هر کار میتونی بکنی باید فقط رأی بیاری. یعنی خود ماکیاولیست اینجا مو به سرش نمونده وقتی اینا رو میبینه که بابا یه چیزی ما گفتیم هدف وسیله رو جبران میکنه. دیگه نه اینقدر، دیگه اینقدر هم خود من اعتقاد بهش ندارم. تو به اسم پیغمبر داری این کار رو میکنی، به اسم اسلام و آخوندی و فلان این حرفا، چی شد؟ امیرالمومنین وقتی بیاد بخواد اصلاح کنه، تعریف رو نسبت به اینا اول میخواد کار کنه. ذهنتون جای دیگه نره، عدالت بخش اصلیش ایناست. حالا ما در مورد عدالت اگر توفیقی باشه یا در قالب همین جلسات یا در قالب جلسات دیگری در دانشگاه در موردش ان شاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد اگه حیاتی باشه. بحث عدالت بحث بسیار مهمی است. تو عدالت اول جایی که باید شما عادلانه رفتار بکنی نسبت به مبانی، نسبت به تعریف هاست، نسبت به عناوینه. عناوین رو اول باید سر جاش بذاری. ما اصلا اول میخوایم بگیم که این لیوان مال کیه؟ چه اینجاست؟ لیوان بده همه با هم بخورن. آخه چی شد؟ آخه لیوان نباید کسی بخوره. اینا عدالت علوی کجا رفت؟ لیوان همه با هم بخورن. آخه اصلا لیوان خوردنی نیست. دی به ایناش کار نداره، بزرگوار عدالت خواه دیگه، خیلی سعی می‌کنه خیلی به مغزش فشار نیاره، بیشتر سعی می‌کنه عدالت رو اجرا کنه. لیوان هم بهش بدی 80 تیکش می‌کنه بین همه تقسیم کنه. بابا این لیوان ولی یه جا باید باشه، اصلا تقسیمی نیست. تو اصلا نسبت به عناوین مشکل داری. این بخش اول عدالته. نقطه اول در تعریف‌ها، در عناوین، در گزاره‌ها، در نسبت‌ها، اینا رو اول باید اصلاح کنی. این نقطه اول عدالته. امیرالمومنین دنبال عدالت بود، بله، عدالت رو اجرا کرد یا نکرد؟ حرکت کرد براش. چقدر موفق شد؟ اون عدالتی که تو میگی هیچی، بلکه آخر بخور بخورا بود، با طلحه و زبیر هم جنگید، ولی آخر از تو خود حکومت خودش اختلاسگر پیدا میشد کلی. چرا امیرالمومنین اونجا کارش میلنگید؟ به خاطر اینکه تو تعریف ها اول تو مفاهمه با مردم لنگ موند، نفهمیدن حرفشو که بابا حکومت یعنی این، مسئولیت یعنی این، وقتی میشی رئیس یعنی نباید بخوری. رئیس شدن برای حمالیه، نه برای خوردن. گفت مگه میشه رئیس شدن برای خوردنه؟ مدیر باید خوب بپوشه، خوب بچرخه، خوب بگرد که بتونه خوب کار کنه. این تعریفایی که برید ببینید تو انقلاب ما از کی باب شد که بعضی از اونها تو نماز جمعه پمپاژ میشد به مردم. اینا رو اسمشو میذاریم انحراف، که یک سر سوزن به اون حرفای ما خونی جور در نمیاد. انحراف رو نرو توی استخر و مستخر و فلان و اینا، اونا محله بعدیشه که فکر کنی اگه مسئولی استخر لاکچری نرفت و نداشت و اینا، این دیگه آدم خوبیه. نه، بعضیشون استخر لاکچری نمیره ولی تعریفاشون مشکل داره. بعضی از اینا میبینی ریشو میشو از این حرفام دارن و ظاهرا حزب اللهی هم هستن و مشکلات اینجوری هم دارن. وقتی میشینی میگی آقا این تعریفش از قدرت مشکل داره، این تعریفش از مسئولیت و ریاست مشکل داره. یه وقتی رأی میاره خوشحال میشه. آیا این انحرافه؟ یعنی چی تو وقتی رأی بردی خوشحال شدی؟ رأی بردن گریه و زاری ناله داره. اون یه نفر بود رهبر انقلاب بود که به زور التماسش کردن مسئولیت رو گردن بگیره، وقتی هم که اعلام شد رهبر شدش گریه میکرد، بعد گفت من دیشب زجه زدم نماز شب وقتی میخوندم که خدای مسئولیت سمت من نیاد. اون فهمیده و مسئولیت یعنی چی. امام هم خوب اونو شناخته بود، گفته بود بعد از من شما، تو میدونست بقیه چه تعریفی دارن از ریاست و حکومت و مسئولیت. پس در نگاه نخست دیگه وقتمونم تمام شده، انسان احساس خلافت میکنه. من همینو فقط توضیح بدم، بقیهش انشاءالله میمونه برای جلسات بعدی. وجود انسان در هستی وجود امانتدار و جانشینه، نه وجود اصیل و حکمران. چرا که این ملک با همه آنچه که از آدمی و غیر آدمی در خود داره از برای کسی غیر از اوست و ملک آن مالک تواناست که از پشت پرده بر آن نظارت داره. ملک مال خداست، همه این عالم مال خداست، ما رو به عنوان یک خلیفه آورده کار به ما بسپره. این تعریف ماست. از این رو انسان با این دیدگاه احساس میکنه بار امانت و خلافت را به دوش داره، خلافتی که آدم بر عهده داشت و سپس فرزندان او در نسل‌های شایسته بعد از او بر عهده گرفتن. این خلافت و امانت در دل نگاه نخسته. این شد نگاه نخست ما و انشالله بقیهش رو جلسه بعد عرض میکنیم. پس دو تا روی کرده نسبت به هستی انسان، ریاست، مسئولیت، حکومت، عدالت، هر چی که میخوایم بگیم، یکیش خدا رو اصل میدونه، یکیش خودمون رو، خود، نفس، هوای نفس رو اصل میدونه. این دوتا نگاه در نگاه اول یک سری مؤلفه هاست. اولین مؤلفه شاخصه اینه که انسان رو خلیفه خدا میدونه، بار امانتی رو از جانب خدا رو دوش خودش احساس میکنه، خدا تکلیفی بر او گذاشته، نگاهش نگاه تکلیف گرایانه است، نگاه امانت دارانه است، امین الله شده. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، که ما در زیارت امیرالمومنین، اصل این زیارت نامه خطاب به امیرالمومنین دیگه، که ما در مورد بقیه اهل بیت هم به کار می‌بریم. ما اولین تعریفی که از امیرالمومنین داریم اینه، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، تو امین اللهی، مسئول باید امین الله باشه. این تعریف اصلی ما از مسئولیته. پس او برای مبارزه با انحراف اول کاری که میکنه تعریف‌ها رو میخواد، تعریف‌های انحرافی، گزاره‌های انحرافی، عناوینی که خط شده، خلط شده، تحریف شده، با اینها میخواد مبارزه بکنه، که یکیش همین بحث مسئولیت و امانت. موارد دیگه هم هست که انشالله جلسات بعد با هم مرور خواهیم کرد. خدا انشالله توفیق بده و ما رو شیعه واقعی امیرالمومنین علیه السلام قرار بده. این ایام ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه که در پیش داریم انشالله که ماه ولایت، این 40 روز، 40 روز بسیار با برکتی است، از اول ذی‌قعده تا 10 ذی‌حجه و ایام حج رو در پیش داریم، انشالله ایام مبارکی باشه برای مردم ما و برکات وجودی امیرالمومنین انشالله جاری بشه بر این مردم و شامل حال همه ما بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.